أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام والمتبرئين من أعدائهم. خب، بحث در مورد استصحاب کلی قسم ثانی و جریان استصحاب در فرد بود به نحوه تردیدی. مرحوم آقای صدر اشکالاتی رو طرح کرده بودن، یک مروری و این اشکالات میکنیم تا بحث رو ادامه بدیم. آقای صدر اشکال اولشون این بود که یقین سابق نداریم و میفرمودن که ما این اشکال رو میتوانیم بر مبنای اینکه یقین رکن استصحاب نباشه و حدوث رکن استصحاب باشه که ما اون رو قبول داریم پاسخ بدیم، یا رو مبنای آغازی ها. اما رو مبنای اینکه یقین رکن استصحاب نباشه و حدوث رکن باشه، در واقع ما احد الاستصحابین رو میدونیم اینجا جاری هست، چون استصحاب حکم به ملازمه تعبدی بین حدوث و بقا میکند. بنابراین استصحاب میگوید اگر زید موجود باشد سابقا، الان هم موجود است، و اگر امر سابقا موجود بوده است، الان هم موجود است. ما میدانیم یکی از زید و امر موجود است، بنابراین علم تعبدی به احد الجزائین پیدا خواهیم کرد و همین علم تعبدی کفایت میکنه. شما عرض کردیم ما به این شکل استصحاب رو جاری نمی کنیم، بلکه یقین رو در خود عنوان تردیدی جاری میکنیم. ما یقین به عنوان تردیدی داریم و یک استصحاب هم بیشتر جاری نمی کنیم، نه احد الاستصحابین، که مرحوم آقای محمود هاشمی هم به حاشیه به همین مطلب اشاره فرمودن. مطلب دوم این که ایشون گفتن ما در اینجا شک نداریم. خب، بحث مفصلی در مورد شک نداشتن و اینکه اشکال شک چی هست در کلمات ایشون وارد شده. ما وجدانن شک داریم و تردید در شک نسبت به اون عنوان اجمالی شک داریم. یه تعبیری در لابلای فرمایشات ایشون استفاده میشه، من بیشتر اون تعبیر تکیه کردم و بحث رو دنبال کردم. اون این هست که اینجا استصحاب بازگشت میکنه به اثبات تعبدی جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز، اثبات وجدانی جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز اثر نداره، فکیفه به اثبات تعبدیش. به این عبارت، به این تعبیر که خب اون فرد ما مردد بین این که یا فردی باشد که معلوم الزوال هست، یا فردی هست که معلوم البقا یا محتمل البقا هست. خب وقتی محتمل البقا هم باشه یکی از این دو فرد، یکی از فردها معلوم الزواله. اون فرد معلوم الزوال که نمیتواند تنجیز بیاورد، بنابراین این استصحاب به درد نمیخوره. که ما اشاره کردیم که اون مبنای کلیه آیا جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز، آیا این مطلب درست هست؟ اون در جای خودش باید بحث کرد که مراد از این جامعه چیه، جامعه به نحوه صرف الوجود مطلق الوجود چیه. یه بحثایی داره که نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی بحث داره اینه که با فرض هم ما قبول کنیم که این شبیه همون اثبات تعبدی جامعه به اثبات تعبدی اون فرد مردد هست، فرد مردد اثبات تعبدیش جامعه بین ما یقبل و تنجیز و مالا یقبل و تنجیز نیست. چرا؟ چون معنای جامعه بین ما یقبل و تنجیز و مالا یقبل و تنجیز این هست که مورد استصحاب اگر باقی باشه باید علا کل تقدیرن، اگر باقی باشه برای کل علا کل تقدیرن منجزیت بیاره. و اینجا هم همین جوره، ما این فرد مردد اگر موجود باشه تنجیز میاره، حالا موجود نیست که بحث دیگریه، بر فرض وجود تنجیز منجز باشه هیچ وقت کسی نمیگه که یک شی که بقائن بر فرض وجود باید تنجیز بیاره، و اینجا همینجور هم هست. و اصلا بر فرض وجود در فرض طویل موجوده، در فرض قصیر هم موجود نیست. اینه که این اشکالی نیست که وارد باشه. خب به همین مقدار اکتفا کنم، بریم رو اشکال اصلی که اشکالی بود که جلسه قبل وارد شدیم. اون اشکال مرحوم آقای سعد می‌فرمایند، حالا از همین اشکالات در گذاریم. اینجا این استفهام معارف داره، چطور؟ به دلیل اینکه این استفهام یا ما در علم اجمالی قائل میشویم به منجز که منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضا هست، یا قائل میشویم که منجزیتش به نحو علیت تام است. اگر منجزیتش رو به نحو اقتضا بدانیم، اینجا استصحاب عدم فرد طویل یا براءت از وجوب فرد طویل جاری می شود، اون باعث می شه که ما دیگه نتونیم استصحاب. یک نکته دوم این که بله، اگر قائل به دست شما درد بله بله دیگه موضوع تنجیز رو من مرتفع میکنه دیگه بله. یعنی دست شما درد میکنه. اما اگر گفتیم که به نحو علیت قائل شدیم، علیت این علم اجمالی به اینکه احد الاستصحابین باقی هست تحقق داره. یعنی علم اجمالی ما علم اجمالی تعبدیه، این علم اجمالی ناشی از احد الاستصحابینه. ما میدانیم احد الاستصحابین موجوده، و این احد موجود بودن احد الاستصحابین معارف هست با استصحاب عدم فرد طویل یا استصحاب یا براءت فرد طویل. این مؤثر فرمایش آقای فرد. من اینجا دو نکته عرض بکنم. یک نکته این که اولا این استصحابی که ما داریم جاری میکنیم لازم نیست نتیجهش، این تصویری که تو این بحثا همیشه هست تصویری هست که ما میگیم این کلی اگر موجود باشه یک اثری که برای شما بار میخواید بکنید اثر رو الزامی باید تصویر دارید میکنید. این مثال هایی که میزنید اثر رو الزامی فرض میکنید، ولی حالا اگر هم حکم وضعی در نظر میگیرید، حکم وضعی هست مثل نجاست که مصحح این حکم وضعی یک اثر الزامیه، یک حکم تکلیفی الزامیه. ما میگیم یا این انا نجس است یا اون انا نجس است، یعنی وجوب اجتناب، وجوب قتل، امثال این تعبیرات که احکام الزامیه هستند پشت صحنه این حکم تکلیفی، حکم وضعی هستند. ولی الزاماً نباید استصحاب کلی رو در جای فرض کرد که اون کلی حکم تکلیفی الزامی باشد. ممکنه حکم تکلیفی غیر الزامی باشه، استصحاب برای اصلا اباحه امثال اینها. و هم یا احکام وضعیهی که از چیز ناشی میشه. فرض کنید ما زوجیت رو گفتیم از جواز وضع به اصطلاح انتزاع میشه، جواز وضع انتزاع میشه. اگر ما بخوایم بگیم که اون فرد، حالا اصلا نمیدونم اصلا اثر میتونیم تصویر بکنیم بر اون فرد الان نحول اجمال، چون این جاها که ما در جایی که مردد بین یک دوتا حکم باشه، علم اجمالی به الزام تأثیر داره، ولی علم اجمالی به مثلا استحباب آیا اثر خاصی داره یا نه نمیدونم الان، و شاید اثر نداشته باشه. اینی که مثال رو این شکلی تصویر میکنن، چون مثلا اثر استحباب این هست که مثلا استحباب علا وجه تردید آیا اثر داره یا اثر نداره نمیدونم. اینو حالا باید فکر کرد روش که آیا این که مثال رو اینا بردن روی جایی که اون فرد مردد ما اثرش اثر الزامی است، حالا یا مستقیم یا با واسطه الزامی هست، به خاطر شاید این باشه که اثر غیر الزامی فایده نداره الان نحوه تردید. مثلا اگر اون موضوع برای مثلا نه اونم وجوب، اگه وجوب صدقه باشه باز فرق نداره، چی استحباب صدقه مثلا موضوع باشه برای استحباب صدقه امثال اینها، اونم میشه. بله میشه، مانعی نداره اون. بله اینی که عرض کنم خدمت شما، در جایی که موضوع برای حکم استحبابی باشه این بحثا پیش نمیاد، چون این اون براعتی که، البته مگر این که بگیم با براعت ما نمیخواییم معارض قرار بدیم، با استصحاب عدم شیء میخواییم معارض قرار بدیم، عدم فرد طویل، و استصحاب عدم فرد طویل در جایی که استحبابی هم باشه جاری میشه. به هر حال این که در بعض صورت بعضی از این چیزهایی که داره اخص از مدعاست و در همه صور جاری نمیشه، این یه نکته. من الان خیلی روش تکیه ندارم، یه مطلبی است که این استدلالات در همه موارد نمیاد. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اون نکته اینه، توجه بفرمایید، من تصور میکنم که این بحث عین بحث استصحاب کلیه، یعنی این اشکال همون اشکالی است که در استصحاب کلیه قسم ثانی مطرح کردن، که این استصحاب این همین رو در جایی که شما استصحاب در کلی بخواید جاری کنید جاری میشه. شما در جایی که میخواید اثر رو بر کلی، اثری بر که بر کلی هست بار کنید، اون میگید مانعی ندارد و بار میشد و نمیدونم معارضه با استصحاب عدم فرد طویل نیست و نمیدونم. بر این اشکال اگر درست باشه، با در جایی که ما میخواییم استصحاب رو به نحو کلی جاری کنیم یا رو فرد جاری کنیم هیچ فرقی نداره. به تعبیر دیگه من اینجوری عرض بکنم، اگر شما مثلا در جایی که میگید علم اجمالی به نحو اقتضاء تنجیز میکند این قائل هستید، بحث اینه که این که به نحو اقتضاء هست متوقف بر این هست که اصل مؤمنی در همون عنوانی که علم اجمالی به او تعلق گرفته است جاری نشود، یا اصل مؤمنی که اون واقعیت خارجی که این استصحاب ما به اون ناظره نسبت به اون واقعیت خارجیه ولو با عنوان دیگه اصل مؤمن نداشته باشیم، کدوم رو میخواید بگیم؟ اگر اصل مؤمن نسبت به خود این شی باید نباشه، خب ما استصحابمون رو عنوان تردیدی هست. این عنوان تردیدی نه استصحاب عدم دارد، چون یقین داریم که این عدم منتقص شده است، نه براءت از عدم، براءت از او میشه جاری کرد، چون یقین داریم که موجوده، شک نداریم، در سابق که موجود بوده، در لاحق هم نسبت به او اگر بخواید جاری کنید، نسبت به همون بخواید جاری کنید، استصحاب مقدمه بر براءته، استصحاب مقدمه بر براءته، یا اصلا اون بر اون موضوع نداره، یا اگر موضوع داشته باشه این استصحاب مقدمه بر اوه. بنابراین وجهی نداره که این به این شکل، این عین همین بیان در کلی هم میاد، جایی که شما میخواد کلی استفهام کنید عین همین بیان میاد. اون اینه که ما یقین، شما میگید ما یقین داریم که یک کلی اینجا وجود داره، یک کلی وجود داره، نسبت به کلی خب ما نمیتوانیم چیز بکنیم، ولی اگر نمیتوانیم براءت جاری کنیم، اصطلاح باید براءت یعنی اشکال، خب داشتم رشته کلام از دستم در نکته‌ای که میخواستم بگم این هست که یا شما میگید به همون عنوانی که استصحاب رو توش جاری میکنید باید استصحاب دیگر، استصحاب مؤمن یا براءت اصل مؤمن دیگر جاری نشود، خوب این اصلا اشکال اینجا نیست. یا میگین نسبت به اون معنون خارجی، اون چیزی که این استصحاب از او حکایت میکند، نسبت به اون هم باید اصل مؤمنی ولو به عنوان دیگر جاری نشه. اگر این دومی رو گفتید که علالقاعده باید به این دومی رو بگید دیگه که بتواند این اشکال محکم بشه، این همین تو استصحاب کلی هم میاد. استصحاب کلی اون معنون خارجیش با چیز یکیه، هیچ تفاوتی نداره، عنوانها متفاوته ولی معنون خارجیشون یکیه و هیچ نه، معنون خارجیشون به هر حال یکیه. نه اون بحثی که دو حیث داره در تیر هم همینه، دو حیث داره در نه در فرد، در فرد در نوعی علم ما فردا اون موضوع حکمش که تعدید کنیم، موضوع حکم یکیه، هر دو موضوع حکم فرد، اینجا موضوع کلیه، یکی موضوع فرد، یکی موضوع کلیه، اینجا هر دو موضوع فرد در نوعی علم ما فرد فرد. نه مثب به حکم باشه، فرد باشه، ولی شما تنجیز مال علمه، تنجیز مال علمی هست که اینجا وجود داره. علم کیو میخواد؟
تنجیز مال همونی که بود تحریک رو همون رفته، تحریک رفته به فرد، ولی ما همون تنجیز داریم.
من تصور میکنم اینها رو نمیشه، حالا این رو اجازه بدید یه مقداری تو بحث تفصیلی ترش رو در مورد همین اشکال رو تو بحث کلی مطرح هست. ما اشکال استصحاب کلی رو در دو مرحله گفتیم بحث میکنیم، یه بحث اینه که ذاتاً اشکال استصحاب کلی هست، یه بحث اینه که آیا معارض داره یا معارض نداره. من فکر میکنم این اشکال با اشکال این که کلی معارض داره یا معارض نداره یک در یک سنخ هست. این رو حالا بحث تفصیل بیشترش رو ما در اونجا ادامه میدیم که ببینیم آیا این اشکال همون اشکال هست یا اشکال خاصی هست که در اینجا میتوانیم مطرح کنیم. خب این هم این نکته، این نکته اینجا من زمینه بکنم. اون که تو کلاس راهنما بعضی از دوستان این نکته رو تذکر دادن، اشکال کردن که من بعدن به نظرم اومد که این نکته رو اشاره کنم. ببینید منم آقای صد یه بحثی بعد از این داره در مورد این که ما یه موقعی استصحاب خود استصحاب فرد مردد رو میخواییم انجام بدیم، یه موقعی ما به جای استصحاب فرد مردد یک اصل دیگری رو اینجا جاری میکنیم که اون دیگه نیاز به استصحاب فرد مردد نداشته باشیم. اون بحث علم اجمالی بین اهدالفردینه، بین فرد قصیر و طویل. اگر شخصی از همون اولی که این دوتا فرد ایجاد شده علم دارد که اگر این فرد قصیر باشد قصیر است، اگر طویل باشد طویل است، این یک علم اجمالی بین فرد قصیر و فرد طویل از همون اول برش ایجاد میشه، از همون اول برش ایجاد میشه. همون بحثی که در علم اجمالی در تنجیزیات و وجود داره که مثلا جایی که بعد از علم اجمالی شما اضطرار به عهد طرفین تعلق بگیره، به عهد طرفین معینه، خب اینجا گفتن به اضطرار ولو اون طرفی که بهش اضطرار تعلق گرفته اون طرف رو از فعلیت تکلیف رو از بین میبره، ولی از اول ما میدانیم یا فردی که الان بهش مضطر شدیم به نحو قصیر تا زمان اضطرار واجب است، یا اون یکی فرد به طور مستمر واجب هست. دوران هم بین فرد قصیر و فرد طویل میشه و اونجا گفتن این علم اجمالی منجز هست. و اینجا هم در واقع به همین شکل شبیه همون بحث میشه. البته برای مای صدر اینجا صور مختلف بحث رو باز کرده و متعرف شده که یه موقعی اثری که ما داریم فقط در مرحله بقا نیست، در مرحله حدوث هم اثر وجود داره. خب در مرحله حدوث هم اثر داشته باشه کلل فردین، لااقل فرد قصیر، فرد قصیر باید در مرحله حدوث اثر داشته باشه، فرد قصیر در مرحله حدوث اثر داشته باشه. ما یعنی ببینید گاهی اوقات اثر مال هر دوی این افراد در مرحله حدوث اثر دارن، در مرحله بقا که باید اثر داشته باشن هیچ، در مرحله حدوث هم اثر داشته باشه. خب این علم اجمالی مردد بین قصیر و طویل میشه. اما اگر اینا اثراشون با در مرحله بقاه، اثر مال مرحله بقاه فقط، چون اثر مال مرحله بقاه ما اون علم اجمالی دیگه نداریم، باید با استصحاب اثبات کنیم که اون فرد الان موجوده. اگر اون فرد موجودیتش رو در مرحله بقا اثبات نکنیم اثر نداره، چون اثر مال مرحله بقاشونه. بنابراین داخل اون یه بحث دیگری هست غیر از این بحث استصحاب فرد مردد، و یک راه حل جانشین هست، یک راه حل جانشین هست که جای استصحاب فرد مردد جانشین میشه. حالا اون چکیده من اون بحث راه حل جانشین رو ترک کردم. بنابراین عرض کنم خدمت شما، نتیجه بحث این میشه که ما فعلا در مورد خود استصحاب میخواییم بحث کنیم، نه اون راه حل جانشین. راه حل جانشین در بعض صور درسته، در بعض صور درست نیست، که آقای صد میگه مفصل بعدا جدا یکی از نقاط بحث اون راه حل جانشین پرداخته. من به ذهنم رسید ولی احساس کرد اونجا نگفتم، میخواستم احساس میگرم حتما باید آقای صد گفته باشه این نکته رو، گفتم بذارید بعد از بحث مراجعه کنم. مراجعه چون بحث ادامهشو نخونده بودم، بحث آقای صدر رو گفتم بذار مراجعه کنم اگر آقای صدر خودشون این مطلب رو فرمودن دیگه، چون دیده بودم یه تعبیر میکنن راه حل جانشین و امثال اینا، یه فهرست و باعثشون رو نگاه کرده من گفت علال قاعده باید راه حل جانشین همین باشه. گفتم بذار بحث رو ببینم بعد خدمت شما مطلب رو عرض بکنم. بله اونم که در بحث الزامیات و امثال اینا هست که علم اجماریش منجز هست. اینه که به نظر میرسه که حالا این در مرحله اصل جریان استصحاب به فرض مردد اشکالی نیست، اگرم اشکالی باشه در مرحله معارضه است. بنابراین این معارضه رو همراه با همون بحث استصحاب کلی بحث میکنیم و این رو حالا اجازه بدید اصلا ما اینجا میخواییم این بحث رو باز کنیم که آیا به اصطلاح این معارضهی که اینجا هست آیا فقط اختصاص داره به همین فرد مردد، یا این معارضه یا عدم موضوع داشتن علم اجمالی در استصحاب کلی هم جاری میشه جاری نمیشه، اون بحث رو بعداً تعریف کنیم. محصل عرض ما تا اینجا این هست که در اصل جریان استصحاب بین این که ما استصحاب رو در فرد جاری کنیم یا استصحاب در کلی جاری کنیم فرقی نیست، در هر دو موضوع وجود داره و استصحاب رو میشه کرد. البته اون بحث این که آیا اینا عرفی هست عرفی نیست در هر دو باید بشه، اون یه بحثی هست که خیلی برهان بردار هم نیست، ممکنه در بعضی موارد عرفی باشه بعضی موارد عرفی نباشه، بعضی مثالهاش که اصلا عرف توجه نمی کنه عرفی نیست، ولی بعضی مثالهاش خیلیش عرفیه. نمیخوام یک حکم کلی نمیشه جاری کرد که این استصحابات، گاهگاهی یه چیزایی تو ذهن علما میاد که به ذهن عرف عادی نرسیده، اونا عرفی نیست و اونا اون یه اشکال دیگه ای هست موردیه، اون خیلی نمیشه به اصطلاح بگیم استصحاب کلی همیشه غیر عرفیه، اینجور نیست، گاهی اوقات عرفیه گاهی اوقات غیر عرفیه، همچنین استصحاب فرد مردد هم گاهی اوقات عرفیه گاهی اوقات غیر عرفیه نیست، چون اون فرد به نحو تردیدی خیلی وقتا عرف اصلا بهش توجه نداره که یک فرد علی نحو تردید وجود داره و اون رو میشه استصحاب کرد.
اون شاهده
یعنی دیگه وجدانیه دیگه، نه وجدانیه دیگه که آدم ببینه واقعا این موارد کسی، یعنی جایی که ما میبینیم فرض کنید یه استصحابی که در طول قرون هیچ کس بهش توجه نکرده الان داره، آره دیگه خودش این که هیچی بهش توجه نکرده خودش معناست اینکه عرفی نیست دیگه، یعنی نکته قضیه همینه، اون عرفیت و عدم عرفیت این که ما میخواییم بگیم باید عرفی باشه نباید حکمی باشه که هیچ کسش متوجه نمیشه، بس عرفیت عدم عرفیت اصلا شاهد خودشه، یعنی استصحاب باید به گونه‌ای باشد که افراد متوجه شده باشن، وقتی ما میدونیم هیچ متوجه نشده معنیش اینه که اون شرط استصحاب که توجه افراد متعارف است رو نداره. خب همینه دیگه، میگم اونا دیگه خیلی برهان بردار نیست که ما رو اون بخوایم خیلی تکیه کنیم و امثال اینها، ما اون رو دیگه من تصور میکنم، البته تصور من این است که اکثر موارد استصحاب کلی و اینها غیر عرفیه و اگر بعض موارد خاصش رو عرفی بدانیم که ظاهرن هم هست، ولی نوعا اصلا توجه به این کلی به اون نحوی که این آقایون قائل میشن و عرف متعارف دیگه متعارف نه گفتم حاج آقای موقعی میفهمودن که یک مطلبی مرحوم آقای میلانی توی چیزهاشون بعضی وقتا اشخاص اشکال میکنن آقا این مطلبی که شما میگید عرفی نیست، ایشون جواب میداد عرف بی سواد است، آقا میفهمودن اتفاقا چون عرف بی سواد است حکم نباید به گونه ای باشد که به این شکل باشه. یه موقعی هم این رو درس گفتم که یه روایتی هم به این مطلب اشاره میکنه به نکته قضیه، ما کان الله لیخاطب خلقه به ما لا یعرفون، این اشاره به این نکته عقلیه که خطابات الهی خطابات شرعیه مخاطبش همین مردم عادی هستن، به مردم عادی خطاباتی بکنن که هیچ نفهمید، این معنا نداره که همسال این
خب مطلقه
قبولش کنم
اونجا شد تو مخاطب
شفتای خاصی میکنم. نه اونم نه اونش که حساب اون چیزی نداره، این قبلا این واجب بود الان نمیدونه واجب مخاطب شفتای خاصی که نیست بله اون چیزی نیست. نه اونایی علتی که قبول نیست اینا کاشف از اینه که حکمن این استصحابات و ذهنیت افراد مخصوص استا موضوع بوده. بله نه اینکه اصلا به این نه بسرد قبولش معناش اینه که اون ذهنیتی که این استصحابات فقط در موضوعات جاری میکردن موجود نباشه. بله خب معناش اینه که باید حکم رو به گونه یه چیز بشه. خب باید اگه قابل نه حکمی که قابلیت وصول نداره حکم لغوه دیگه، مشکل عقلیه دیگه، حکم لغوه دیگه. لغوه اینه که این چه حکمی هست که
فهمیدید چون
نه فرض اینه که این حکمی هست در واقع وجود داره به بیان. خیلی وقتا اینا با بیانات دیگه میشه، به این بیان ممکنه نشه ولی به بیان دیگه ممکنه میشه، بیانهای جایگزین میتونه داشته باشه. اگر یه موقعی هست نه هیچ بیان جایگزین هم نداره ولی بر بعضی افرادی که وجود داره، یعنی ببینید فرض این است که شارع مقدس حکمی که جاری میکنه افراد برخلافش اجرا میکنن، مصلحت فوت میشه دیگه. معذورا نه اصلا بحث معذوریت نیست، بحث اینه که میتونست حکم بکنه که به جوری
بیان...
بله نه نه حالا اونها یه صورت های خاصه که یه صورتی که ما بخوایم چیز کنیم. کلیت قضیه این هست که به هر حال این احکام برای عمل عموم مردم هست و خیلی از چیزها، مثلا من این مطلب رو حالا وقت گذشته فقط اشاره بکنم، تو بحث رؤیت با چشم مسلح و امثال اینها هم یکی از مبانی اون بحث عدم کفایت رؤیت با چشم مسلح هم همین نکته است که احکام شرعیه نباید احکامی باشد که متوقف باشد عمل کردن به اون حکم بر یک چیزی که سالها بعد می آید. از اون بحث مفصل ده نمیخوام وارد همه جزئیاتش بشم، ولی این هم تو اون بحث هم این مقدمه دخالت داره برای رفع بعضی از ابهاماتی که در بحث دادیم. خب حالا ما این بحث رو اما کلی اجازه بدید این بحث رو فردا ادامه بدیم. من الان نگاه میکنم ببینم نکته خاصی در مورد استاد فرد مردد تو کلمات آقایون هست که متناسب باشه بحث بکنیم و ما بحث نکردیم. تو حالا کلمات صد تقریبا تموم شد، حالا فرمایشات آقایون دیگه رو من نگاه میکنم، اگر نکته ای بود این بحث رو میکنیم، اگر نبود نکاتی که در مورد استاد کلی هست اون رو در موردش دنبال میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد.
Yeah.